صورتی هم که نباشه، ما باید خب طرز رفتار کنیم. یک دولت مستقل هستیم و از امون نیروی طالبانی که امروز وارد شده است ما حراس نداشته باشیم. و مردم افغانستان حال جنگ نکرده است، حال جنگ سر نشده است. فقط نو مثلا پسر خدا رحمت احمدشاه مقصود، احمد مقصود، امروز مثلا جنگ شروع کرد بر ضد طالبان که همه مردم با اون موافقت میخواد، دعا میکنن که خب پیروز باشد و انشاءالله پیروز هم میشود. ما هیچ بیم مثلا ما از همون طالب و از ارمیش نداریم، فقط گپ دستانی چی هست که میتوانن این گروهی خطرزار بعضی دولت رو طرفداری میکنن، یراق بدهن، مبلغ بدهن، خب یه مشکلی در افغانستان ایجاد کنن. لیکن افغانستان این یک دولتی هست که زیاده از قریب که 30 سال در اینجا جنگ است. این مردم جنگ هم میدوند، کلاشنیکوف هم میدوند، هر یک عادی ترین دهقانش هم سیاست هم خوب میدوند. فکر میکنم که تمامی مردم افغانستان سیاست طالبان قبول ندارن، یک گروه کوچکی هست اونها فروخته شدن و به این آسانی حدود افغانستان را دادن، به جنگ دادن، ولی طالبان در عهد خود نایستودن و آنها هیچ وقت هم در عهد خود نمیستن، چون که آنها صاحب فکر خود، عقل خود نیستن.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. با توجه به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان و وجود گروه های تروریستی مانند داعش در صف این حرکت، به ویژه آشکار شدن فعالیت گروه تروریستی داعش در ترکش فرودگاه کابل، کارشناسان از احتمال انتقال ناامنی به کشورهای همسایه صحبت میکنند. پرویز محمدزاده دکتر علوم سیاسی بر این نظر است که در زمان نو استفاده از فضای مجازی برای مقابله با اندیشه های افراطی خیلی مهم است.
در پیش روی چورابینی های مهم سیاسی، بعضن از گروه های سیاسی و دیگر گروه های اکستریمیستی و تروریستی هستند که فعال شوی آنها در شبکه های اجتماعی به نظر می رسد. اگر عالمان و زیایان کشور ما این فضای خالگی رو اگر پورا نمایند، هیچ وقت یگان جوان کشور ما مخشویی نمی شود. رسانه های خبری دولتی کشور ما باید که در شکل ویدیو معلومات بیشتر نشر نمند، زیرا جوانان امروزه ما از چیزهای چاپی نمی خواهند که وقت خود را زیاد صرف کنند، آنها را مطالعه نمایند. به همین خاطر یکی از پیشنهادهای جالبی که دیگر بود اینجا ویدیو اینفارماسیا یا اینکه در شکل امپتری یعنی صدایی باید باشد که بیشتر جوانان برای وقت صرف نکردن یا اینکه برای اونها آسان باشد و همه اون خبرهای دولتی که باشد در شبکه های اجتماعی با شدن صحیفه های مخصوص در همه شبکه های اجتماعی از جمله در فیسبوک، اینستاگرام یا اینکه در یوتیوب، در تلگرام، در کدام شبکه های اجتماعی که باشند باید که حتما همه کارخانه های دولتی شبکه های اجتماعی در صحیفه مخصوص خود را داشته باشند.
با سرود دلنشین از محمد معتمدی آوازخوان ایرانی با ما همراه باشید.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم، خوشا ترنم، به سایه سارت جانی را. سلام عشقی برای این دل
برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر و خدا می سپارمد تا هفته دیگر و خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمد.
دوستان عزیز شنونده، تکرار دیدنی های ایران زمین اینک تقدیم حضورتون میگردد. همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خداوند بخشنده مهربان، دوستان، یاران، امرهان، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، حرم امام رضا علیه السلام واضح‌ترین و مهمترین جاذبه مشهد است که سالانه زائران فراوانی برای زیارت از دور و نزدیک ایران و خارج از ایران به مشهد سفر می کنند. بسیاری از ایرانی های مسلمان شاید حداقل یک بار در عمرشان به زیارت امام رضا رفته باشند، اما کمتر شده به تاریخچه و بخش های مختلف بنا توجه کنند. اینکه اصلاً از چه زمانی این حرم ایجاد شده است یا هر کدام از بخش‌ها چه داستانی در دل تاریخ ممکن است داشته باشد. در این برنامه قصد داریم اندکی وارد جزئیات حرم امام رضا علیه السلام و تاریخچه و داستان‌هایش شویم. این جزئیات به ما کمک می‌کند اگر بار دیگر به مشهد سفر کردیم و به زیارت امام رضا علیه السلام رفتیم، با دقت بیشتری در و دیوار را رصد کنیم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
حرم امام رضا علیه السلام از چه زمانی ساخته شد؟ گفته شده که پیش از شهادت امام رضا علیه السلام، مأمون قبه‌ای در نزدیکی گور هارون برای این امام در نظر گرفته بود و پس از شهادت هم امام رضا علیه السلام همانجا به خاک سپرده شد. این مزار در حال حاضر به بقیع هارونی معروف است و نخستین سنگ بنای حرم مطهر محسوب می شود. از همان دوران شیعیان به دلیل ارادتی که به امام هشتمشان داشتند به زیارت می آمدند. به دلیل قدمتی که این زیارتگاه دارد، در آثار بسیاری از جغرافی دانان و جهانگردان دوران اسلامی گزارش هایی از سفرشان به مشهد و مزار امام رضا علیه السلام به چشم می‌خورد و حتی گفته شده مقدسی در کتابش برای اولین بار از حرم امام رضا علیه السلام به عنوان مشهد نام می‌برد. ابن بطوطه که در سال 734 قرن هشتم زندگی می‌کرد و از این جغرافی دانان و جهانگردان متأخرتر است، یک قرن پس از ویرانی طوس مشهد را دیده و در گزارشش به عمارت زیبا و کاشیکاری و زریح نقره های مرقد اشاره می کند. در روزگار صفویان به حرم مطهر بسیار اهمیت داده شده و طلاکاری گنبد و ترمیم طلاکاری مناره که در روزگار غزنویان انجام شده بود در عصر صفوی انجام شد. همچنین دو رواق مهم الله وردی خان و حاتم خانی در دوران صفویان ساخته شد. بنابراین صفویان نقش مهمی در توسعه حرم امام رضا علیه السلام داشتند. در دورانهای بعد هم بخشهایی به اطراف حرم اضافه شد و تزئیناتش بیشتر شد و آخرین تخریب به گلوله باران ارتش تزاری در اواخر عصر قاجار بود که بعد به مرور مرمت شد. عناصر مهم و تاریخی که در حرم می‌بینیم. در کنار ارادت شیعیان به مزار امام هشتم، این مکان بارها توسط حاکمان یا مخالفان تشیع مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده است، اما پس از مدتی دوباره بازسازی شده تا به عصر ما رسیده. همچنین در هر دوره بخشهایی با آن اضافه یا از آن کم می شده یا تزئیناتش تغییر می کرده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
کاشی‌های سلجوقی حرم مطهر. اگر بخواهید از آثار قدیمی چیزی در حرم پیدا کنید، یکی از آنها کاشی‌های دوران سلجوقی است. در روزگار سنجر سلجوقی قرن ششم هجری، شرف‌الدین ابوطاهر پس از مرمت بنا گنبدی نیز بر آن ساخت. کاشی‌های هشت ضلعی بسیار نفیس معروف به کاشی‌های سنجری که در حرم به کار رفته و اکنون در زیر قاب‌های بزرگ شیشه‌ای محافظت می شوند. س سقاخانه اسمال طلا، سقاخانه معروفی که در میانه صحن انقلاب قرار دارد، هم از حدود 300 سال پیش به امروز رسیده. ماجرایش از این قرار بوده که به دستور نادر سنگاب یک پارچه آن را از هرات آوردند و اسماعیل خان سقف طلایی روی ستونهای مرمر آن ساخت و با خشهای طلا تزئینشان کرد. سپس نادرشاه افشار دستور داد که نهر آبی به زیر حوض هدایت کنند که حوض همیشه پر آب باشد. البته این سقاخانه به دلیل فرسودگی در سال 1345 بازسازی شد. ماجرای کاملتر سقاخانه اسمالترا را می توانیم در برنامه های بعد انشاءالله تقدیم حضور شما خوبان کنیم. دوستان عزیز شنونده، از جاذبه های استان خراسان رضوی در شهر مقدس مشهد با شما صحبت می کنیم و شما را دعوت به همسفری در این گشت و گذار می کنیم. یکی از مکانهای تفریحی و خوشابهوای اطراف مشهد منطقه ابرده است. آشنایی بیشتر با منطقه تفریحی سیاحتی و خوشابهوای ابرده را می سپاریم به همکار گزارشگر ما. با ما همراه باشید و بشنوید بخش گزارشی برنامه جاذبه های ایران زمین را.
در چند کیلومتری بارگاه مطهر رضوی که همواره میزبان هزاران زائر از گوشه و کنار کشور و دیگر کشورهای جهان است، روستای خوشاب و هوای ابرده اولیا قرار دارد، جایی که بهترین تفرجگاه برای زائران و مسافرانی است که پس از چند روز زیارت گشت و گذار در مراکز تفریحی و تجاری مشهد به استفاده از آب و هوای تازه و دیدن طبیعت سرسبز این منطقه متمایل می شوند.
گردشگری خب اینجا ترودخانه هست، کمر بریده هست، راستوران زیاد داره،
کلاکه چهار درخت میگن، رودخانه هست، همه سر تا سر همه گردشگریه. ما تو ترکیه رفتم، می توی اگوی نداره ترکیه
گردشگری. اینجا روستا که چون هم رودخانه دارم، از مشهد هایی برم میان مرن ترودخانه گردشگری جای زیاد دارم.
حضورتون عرض کنم که این ابرده حدوداً قبلا 30 تا 35 کیلومتر فاصله داشته تا مشهد، ولی کن الان شده حدود 20 کیلومتر و ما 4 کیلومتر بعد از شاندید هستیم و خوشیه ایلاغترین رودخونه توی استان خراسان همین رودخونه ابرده. و شما روزای جمعه اگه بیاین اینجا، اصلا دیگه اصلا ترافیک و ماشین و اینقدر شلوغ میشه که اصلا واقعا جای سوزننداز ما بگیم نیست. اگر نه مشکل داریم، فقط هم ما اگه بخوایم برسیم وارد رودخونه بریم باید یک ساعت دو ساعت. و اینجا خوشبختانه بیش از 800 سال قدمت داره.
اینجا روستای ابرده اولیاست، روستایی خوشاب و هوا در مسیر رودخانه زوشک و در 4 کیلومتری شهر شاندیز با مناظری چشم نواز و دلانگیز که منطقه نمونه ملی گردشگری ابرده اولیا را در خود جای داده است و هر روز پذیرای گردشگران و زائرین زیادی می باشد.
برای سوم چهارم هست که مشهد میام، هر وقت هم که مشهد بیام حتما ابرده رو میریم به خاطر شرایط آب و هوایی و اون آرامش و اون صدای آب و طبیعت و قشنگ و بکری که داره. سعی میکنم همیشه بیام اینجا رو، حتما دست ندم.
ما اینجا بیشتر به خاطر آب و هواش، طبیعتش و آرامش که اینجا داره بیشتر دوست دارم بیام اینجا.
این منطقه ییلاقی به دلیل آب و هوای مطبوع و به لحاظ چشماندازهای زیبا و صفای محیط، اعتدال آب و هوا و باغهای سرسبز میوه، یکی از بهترین مناطق ییلاقی اطراف مشهد به شمار می آید.
اینجا محصولاتش از برج یک
گرج و سبز میاد، بعدش آربلو، گیلاس،
گندم، جو، توت خشک صادر میشه، گیلاسی صادر میشه، آلبالو صادر میشه. اینا همه چیزایی که میوه‌ای که اول داریم.
وجود کوه‌ها، رودخانه‌ها، دره‌های زیبا، باغات و پوشش گیاهی به همراه بافت سنتی منطقه باعث ایجاد چشم‌اندازهای بصری زیبا در منطقه شده است. موقعیت ایدئال و خاص و جاذبه‌های زیبای طبیعی منطقه گردشگری روستای ابرده اولیا و استقبال روزافزون بازدید کنندگان و گردشگران از این منطقه زمینه را برای توسعه بیشتر این مجموعه فراهم ساخت.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین و سفر به مشهد با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشاءالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران همراه، برنامه گوهر شما را دعوت به همراهی می کند. شنونده این برنامه هم اینک باشید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی در پرده بودن همراه خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یا گوهر،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب و سلام و احترام حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر. از اینکه قصد دارید با این برنامه همراه باشید سپاسگزار هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما عزیزان ارجمند، شما بانوان گرانقدر، مادران فرهیخته، خواهران و زنان مسلمان در هر کجای جهان اسلام که زندگی می کنید و اینک شنونده برنامه یک گوهر از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی هستید. درود خداوند بر شما باد. دعوت می کنم همراه ما همسفر باشید. عزیزان همراه، بنابر روایتی امشب شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام است. چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت. عرض تسلیت بنده و همه همکارانم را به این مناسبت پذیرا باشید. یاران صمیمی، دعوت میکنم برنامه این هفته یک گوهر را همراهی بفرمایید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، در برنامه قبل اگر به یاد داشته باشید با بانو زرینه کشاورز، همکار خوب رسانه‌ایمون، آشنا شدید. در این برنامه ادامه گفتگویمون رو با خانم زرینه کشاورز تقدیم شما خوبان میکنیم. انشالله که طرف توجه و استفاده ایتون قرار بگیرد. با ما همراه باشید.
آشنایی با بانوان مسلمان از سراسر جهان اسلام در گفتارهای رادیو تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران خراسان رضوی برنامه یک گوهر. خانم زرین کشاورز عزیز، سلام و درود فراوان بر شما باد. سپاس که در این هفته هم در گفتگوی تلفنی برنامه یک گوهر وقت گذاشتید و مهمان ما شدید. میخواییم مقدمتاً با شنونده های ما صحبت داشته باشید تا با ادامه سوالاتمون در خدمت شما بانوی بزرگوار باشیم.
درود بر شما همکار بسیار خوبم بانو مجاب عزیز و شنوندگان برنامه یک گوهر برنامه رادیو تاجیکی.
بله، سپاسگزار هستیم. خانم کشاورز عزیز، یک بانو، یک زن مسلمان، یک خانم موفق چگونه میتونه تعادل بین خانه و خانواده و همسر و فرزندانشو با کار و اشتغال و جامعه حفظ کنه و برقرار بسازه که هیچ تداخلی نداشته باشه و در این بین هیچ مشکلی نه برای خودش، نه برای خانواده و نه برای کار و اشتغالش پیش نیاد؟
خب پرسیدید که بانو چطوری میتونه تعادل برقرار کنه. ببینید، من معتقدم که خونه محیط امن و آرومی هستش و یک بانوی موفق باید وقتی که در منزلش هست تمام و کمال در اختیار همسرش، فرزندش، خانواده همسرش، خانواده خودش باشه، که باز هم میگم همسر و فرزندش در اولویت هستن. یعنی وقتی وارد خونه میشی، من وقتی وارد خونه میشم دیگه کار برام تعطیله تا جایی که بتونم، مگر اینکه اون لحظه ببینم دیگر اعضای خانواده هم دارن کارهای خودشون رو انجام میدم. سعی کردم کارم رو توی اداره انجام بدم که خونه فقط خونه باشه، دلخوشی های خودم، سرگرمی های خودم باشه، با گلم و پرنده هام و نظافت خونه و آشپزی و احترام به خانواده و مهمونی هایی که مربوط به خانواده از خودم رو سرگرمی کنم. و عمده مطالعه هم که دارم یا پیج هایی رو که در فضای مجازی میبینم مربوط به برنامه خودم هست، برای اینکه بروز باشم و بتونم جدیدترین خبرها رو مطلع باشم و ببینم که خصوصا در زمینه بانوان، ببینم بانوان چیکار میکنن، چه راهکاری رو میتونم ارائه بدم تا در برنامه‌ام بتونم کوچکترین گرهی رو از مشکلی که در یک خانواده است با کمک کارشناسانی که در برنامه‌ام هست باز بکنیم.
سوال دیگه‌ای که از خدمت شما بانو کشاورز عزیز همکار خوب رسانه‌ای مون داریم اینه که انگیزه های مشترک مهربانو و یک گوهر چی هست؟ در چه مسیر فعالیت میکنن؟ البته خب من و شما و همکاران ما حتما میدونیم این موضوع رو، ما میخواییم که شنونده های ما بیشتر آشنا بشن. رسانه در نظام جمهوری اسلامی ایران با یک اندیزه و یک هدف، یک خط سیر حرکت میکنه و اون انگیزه ای رو که رسانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پیش داره، خب همه یکی هست، یک هدف هست، یک انگیزه هست. حالا میخواییم که این انگیزه رو در برنامه یک گوهر و مهربانو بیشتر باز کنیم و تقدیم حضور شنونده های ما بکنیم که اونو هم آشنا بشن. بفرمایید.
ببینید، برنامه مهربانو و گوهر خب یک مسیر مشترکی که دارن اونم اینه که معرفی زنان موفق هست برای اینکه اعتماد به نفس رو در زنان جامعه بتونن بالا ببرن. در برنامه مهربانو که به صورت مجله‌ای هستش و فعلا جمعه ها به صورت زنده ساعت 4 تا 5 از رادیو تهران موج اف ام پخش میشه، خب ما به صورت چند صفحه این برنامه رو تقدیم میکنیم. البته خب کسایی که علاقه داشت باشن میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا، از طریق طریق سایت رادیو تهران و حتی از طریق صفحه برنامه بخشای مختلف رو بشنون و دانلود کنن. مثلا ما یک صفحه داریم نام‌آوران هست، زنان مشهور ایرانی رو معرفی میکنیم، زنان تأثیرگذار رو، صفحه زنان شهر رو داریم که خبرهای زنان در عرصه‌های مختلف رو بررسی میکنیم، در همون زمینه گفتگو میکنیم، حالا یا با اون بانوان یا با مسئولین اون اتفاقی که قرار بیفته. سلامت زنان رو داریم که صفحه بسیار جذاب و پرمخاطبی هستش. سلامت جسمی زنان رو داریم با نام روالینو و صفحه حقوقی زنان رو بهش میپردازیم. مادران دانا رو داریم، فرق یک مادر دانا با یک مادر معمولی رو، زندگیت رو از نو بساز که اینجا خب زنانی که دچار اعتیاد شدن یا زنانی که کارتون خواب بودن، اینها زندگیشون رو تونستن دوباره در یک مسیر درست قرار بدن، به اونها میپردازیم، صحبت‌های اونها رو میشنویم. و خب یه کاری هم که کردیم تو این برنامه این بوده که درخواست دادیم به کتب بخش کتب درسی آموزش و پرورش که بانو امین رو که تنها مجتهد زن هستن رو در کتب درسی جای بدن، همچون دیگر بزرگانمون که در کتب درسیمون هستن جای ایشون هم خالیه و جا داره که همچین بانوانی رو هم بهشون بپردازن. و خب مطالبه‌گر شدیم، خواهان این شدیم که شورای شهر زنان سرآمدمون رو مثل سردار بی بی مریم که اولین سردار زن هستش رو خب خیابون یا میدانی رو به نامشون نامگذاری کنن. سرکار خانم پیرهادی که این اواخر نامگذاری شد مکانی رو به نام ایشون و دیگر زنانی که واقعا تاثیرگذار هستن. مثلا خب یکی از بانوان خانوادهشون اصلا اجازه ندادن که نامگذاری بشه. مریم میرزاخانی، خانم مریم میرزاخانی خب خانوادهشون اجازه ندادن که برای اونها میدان یا خیابان یا مکانی رو نامگذاری کنن، که البته این نامگذاری هم برمیگرده به اینکه اون خانواده ها و بازماندگانشون اجازه بدن که حداقل با دیدن اون نام ها همچین شخصیت های تداعی بشه در ذهن بانوان. و خب شبکه ما با مدیری که داره باعث شده که در زمینه زنان ما تنها شبکه باشیم که برنامه ای رو با این جدیت داریم پیگیری میکنیم و من خوشحالم، چون هم خود من پیگیر هستم و هم مدیران دوست دارن که این برنامه برنامه باشه که واقعا راهگشا باشه، به قول معروف برنامه باشه که با افتخار بتونیم کنارش یه عکس یادگاری بگیریم و برند بشه و ماندگار باشه برای همیشه. غیر از رادیو، ببینید بانوان سراسر دنیا میتونن از طریق فضای مجازی با هم دیگه در ارتباط باشن. جشنواره هایی که برگزار میشه، نشست ها، گرد همایی ها و همایش هایی که هستش، اینها باعث میشه که زنان در تمام دنیا بتونن همدیگر رو بشناسن و به تعامل برسن. من فکر میکنم نهادهای مثل ریاست جمهوری، بیت رهبری، آموزش و پرورش، سازمان وزارت ورزش، اینا خب خیلی راحت میتونن زنان موفقی رو که در کشورهای مختلف هستن با همدیگه بیشتر آشنا کنن. در المپیادهایی که برگزار میشه، الان خب کرونا یکم جلوی این داستان رو گرفته، ولی خب باز هم میشه تدابیری رو در نظر گرفت، کارهایی رو انجام داد که زنها بیشتر با هم آشنا بشن. ولی من خودم به عنوان یک زن سرچ میکنم، همونطوری که خب شما سرچ کردید برنامه مهربانو رو، صفحه های مختلف رو، هر برنامه، هر فضای مجازی، هر تلگرام هستش، من سعی میکنم کانال زنان رو سرچ کنم، اینستاگرام هستش، من سعی میکنم صفحه هایی رو که مربوط به زنان هست رو پیگیر باشم. حتی این اواخر کلاب هاوس که من رفتم ببینم چه خبره اونجا، سعی میکردم که گفتگوهایی رو که مربوط به زنان هستش، خب علاقه دارم در این زمینه، دوست دارم اطلاعاتم بیشتر بشه، صحبت‌های روانشناسی رو، بهداشتی رو، پزشکی رو، اجتماعی رو سعی می‌کنم در فضای مجازی اینطور استفاده بکنم. حتی اگر می‌خوام تلویزیون برنامه رو انتخاب بکنم، حتی سریال یا فیلمی رو می‌خوام ببینم، اونایی که خانواده در رأس هستن رو در اولویت قرار میدم.
خانم بانو کشاورز عزیز، زرین جان کشاورز، خیلی خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم در چند گفتگوی تلفنی در برنامه یک گوهر. و شما از خودتون گفتین به سوالاتی که مربوط به برنامه یک گوهر بود پاسخ دادید، استفاده کردیم، بهره بردیم. انشالله که در همه زمینه‌های زندگیتون موفق و مؤید و سربلند باشین. شنونده‌های ما هم با شما آشنا شدن. انشالله که دوستی برنامه یک گوهر و مهربانو از رادیو تهران همچنان ثابت، محکم و پا بر جا باقی بمونه و برنامه یک گوهر بتونه که از برنامه مهربانوی رادیو تهران استفاده کنه در شناساندن بانوان فعال، کارآفرین، بانوان مسلمان ایران زمین، برای بانوان و زنان مسلمان همه سرزمین های اسلامی، مخصوصا کشور دوست و همسایه ما تاجیکستان. وقت برنامه یک گوهر در همین جا به پایان رسیده. از شما مهمان محترم و همه شنونده های عزیز و ارجمند خدافظی میکنیم و برای یکایک شما خوبان اوقات خوب و خوشی رو آرزومند هستیم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان، شبتون بخیر باشد دوستان خوبم، تنتون سالم. برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم حضورتون شد، امیدواریم طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم تکرار همسفران را شنونده باشید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیو تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در دوران همگیری ویروس کرونا و بسته بودن بیشتر پروازهای منظم رسمی، ظاهراً گرانی پرواز سد راه مهاجران کاری به سمت روسیه نشده است. شماره مهاجران کاری تاجیک در نیم ساله اول سال 2021 وارد روسیه شده اند، از طرف وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان مشخص شده است. شیرین امانزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد که در این دوره 160 هزار مهاجر از تاجیکستان وارد روسیه شده اند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، شیرین امانزاده وزیر مهنت تأکید کرده که در 6 ماه اول 160 هزار مهاجر تاجیک به روسیه وارد شده اند. پیشتر 272 هزار تاجیکستانی در روسیه قرار داشتند که باید بدوباششان را قانونی می کردند. در همین حال با گفته شیرین امانزاده فعلا دقیق نشده است که در دوره همگیری ویروس کرونا و در دایره فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در رابطه با پاندمیا آید به دراز کردن مدت بدوباش مهاجران چند مهاجر تاجیک توانستند بدوباششان را در روسیه به رسمیت درآورند. با گفته وزیر طول 1.5 سال آخر شروع از ماه مارس سال 2020 فرمان رئیس جمهور روسیه آید به رسمیت درآوردن بدوباش شهروندان خارجی به تصویب رسید و آن با دلیل پاندمی تمدید یافت. فعلا از ماه ایون تا 30 سپتامبر مهاجران باز امکان دارند که ثبت نامشان را تمدید کنند. شیرین امانزاده امید دارد که مقامات مربوطه روسیه یعنی وزارت کارهای داخلی این کشور با نزدیکی آمار مذکور را به این وزارت ارائه می کند. ولادیمیر ژیرینوفسکی پیشنهاد کرد که مهاجران کاری به سیبیر فرستاده شوند. بنابر گفته رهبر حزب لیبرال دموکرات های روسیه، ولادیمیر ژیرینوفسکی چنین تدبیر با پیشگیری مناقشه های بین ملت ها که اکثر وقت در شهرهای کلان به وجود می آید کمک خواهد کرد. ژیرینوفسکی گفت مهاجران بین خود جنگ می کنند، بعضا روسها جلب کرده می شوند. انتخاب بهترین به مهاجران زندگی کردن است، اما اگر آنها وجود داشته باشند پس آنها را در شمال و شرق دور و سیبیر استفاده برید. آنها انشاءات عظیم، فابریکا و راه ها می سازند. اگر کشور بدون مهاجران کار کردن نتواند پس بگذار آنها از بلاروس، اوکراین یا بالکان باشد، علاوه کرده است ژیرینوفسکی. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، قبلا وکیل پارلمان پیشنهاد کرده بود که 20 میلیون شهروند روسیه را که در کشورهای دیگر زندگی می کنند به روسیه برگردانند. ژیرینوفسکی گفته بود ما 5-6 میلیون روسها را از آسیای مرکزی و 15 میلیون از اوکراین را دعوت میکنیم. سیاستمدار اینچنین دعوت کرد که روسها تلاش کنند تا از کشورهای آسیای مرکزی به وطن برگردند. و گفته ژیرینوفسکی بنابر وزن استوار افغانستان گروه های افرادگرا میتوانند و دولتها رخ نکنند. مناقشه های بین ملت ها از آسیای مرکزی در روسیه غیر عادی نیستند. بنابر گفته ژیرینوفسکی وقتهای اخیر چنین حادثه ها در مسکو و ولایت مسکو رخ داده است. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در زمان همگیری ویروس کرونا و گرانی بلیت هواپیما به سمت روسیه، مهاجران کاری تاجیک مثل سالهای گذشته باز هم روسیه را برای مقصد کاری خود انتخاب کرده اند. در سال جاری میلادی شمار مهاجران کاری تاجیک در روسیه بیشتر از مهاجران اوکراین بوده است. خبرگزاری تاس در این رابطه نوشته در سال 2021 از همه بیشتر به روسیه مهاجران کاری از تاجیکستان آمده اند. بنابر نوشته منبع اکثر مهاجران کاری این شهروندان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل می باشند. حصه مهاجران کاری از آسیای مرکزی میان تمام کارگران خارجی که در روسیه قرار دارند افزایش می‌یابد. در حال حاضر تعداد آن به 76% درصد رسیده است. در پژوهشگاه تحلیل اجتماعی تاکید کردند که تاجیکستان تأمین کننده اساسی مهاجران کاری در روسیه شده است و در این سمت جای اوکراین را اشغال کرده است. اینچنین این تحقیقات نشان می‌دهد صرف نظر از محدودیت‌های کرونا ویروس، حصه کارگران خارجی که در روسیه حضور خود را قانونی کرده است تقریباً تغییر نیافته است و نزدیک به 70% را تشکیل می‌دهد. این نشانه آن است که مهاجران کاری می‌خواهند در دایره قانون کار کنند و همچنین برای آنها رسمیت حجت‌گذاری آسان گردانده شده است. سامانه سپوتنیک در رابطه با سفر مهاجران کاری به سمت روسیه نوشته حالا تقریبا 3 میلیون شهروندان از دیگر کشورها در روسیه کار میکنند. این نسبت به اول ماه ایونی سال 2020 28% کمتر است. در این تحقیقات گفته شده در طول 5 ماه سال جاری میلادی پرداخت ها به بودجه از روی پرداخت پتنت های مهاجران 17.1 میلیارد روبل را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته کمتر است. باید گفت که ماه اپریل سال 2020 طبق فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین شهروندان خارجی اجازت دارند موقتاً در قلمرو این کشور بدون ثبت نام تا 15 ایونی سال 2021 کار و زندگی کنند، اما بعدتر سرور دولت روسیه این فرمان را تا 30 سپتامبر سال جاری تمدید کرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم.
این هم در حال است که راهبر شورای نزد ریاست جمهوری روسیه عاید بر رشد جامعه شهروندی و حقوق انسان اعلام نموده است که در قلمرو روسیه نزدیک به 2.5 میلیون مهاجر کاری بدون قرارداد کاری فعالیت میکنند. بنابر نوشته سامانه تاس، والری فادیو راهبر شورای نزد ریاست جمهوری روسیه عاید بر رشد جامعه شهروندی و حقوق انسان در یک نشست مطبوعاتی در شهر مسکو گفت که تقریبا 2.5 میلیون مهاجر کاری در روسیه بدون سازشنامه کاری با کارفرمایان کار میکنند. وی گفت با گفته کارشناسان 2.5 میلیون مهاجر با کارفرمایان هیچ گونه سند شرطناموی ندارند، آنها حقوق ندارند. این روند با کار بازار مهنت خلل وارد میکند. با گفته فدایف وضع کنونی پیش از همه به شهروندان روسیه ضربه میزند. راهبر شورای نزد ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد مهاجران به حقوق مزد ناچیز میگیرند و از امتیازهای اجتماعی برخوردار نیستند. ما حقوق مهاجران را حمایت میکنیم و حمایت خواهیم کرد.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. تن صحت و پیروز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب برنامه امشب ما در همین جا به پایان رسید. از اینکه با این برنامه همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
چون همه فرماندهان شب قبلش از جمله خود ما و جانشین دیگه که دست به یکی میکردیم نظریم کابه بره جلو، در اصل همه ماها رو اخفال کرد. گفتش خب خوبه، شما همه شب قبل رفتید، همه محوره هم آشنایید، هر کی تو محور خودش بره عملیات کنه، منم تو قرارگاه تاکتیکی هدایت عملیات رو به عهده میگیریم. ما هم که مثل دنیا رو بهمون دادن دیگه، رفتیم مهیا شدیم بره رفتن. ولی ایشون از همه غفلت بچه‌ها استفاده کرد و خودش با یکی از گردان‌هایی که هدف اصلی همون عملیات و دقیقاً همون محوری که ایشون دفعه قبل هم اونجا مجروح شده بود تو پاتک، همون محور رو انتخاب کرده بود، با فرمانده گردان اونجا زده بودن رفته بودن.
شب دهم شهریور 1365 که شد، گردان امام حسین را برداشت و فاصله خط خودی تا دشمن را که بالای ارتفاع مستقر بودند در تاریکی شب طی کرد. دشمن فکرش را هم نمی کرد که کاوه و تیپش باز هم به صرافت فتح قله افتاده باشند. همه چیز برای شروع عملیات آماده بود که یک خمپاره سرگردان درست بغل دست محمود به زمین خورد. انگار فقط آمده باشد تا وظیفه بردن محمود را انجام بدهد. خمپاره همانجا کنار دست محمود منفجر شد و قبل از اینکه کار به بهیاری و بیمارستان و این حرف ها بکشد، مستقیم محمود را به بهشت برد.